بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس به ذکرها. بحث ثمرات کاشف بودن و ناگل بودن رو خوندیم. مرحوم شیخ سه تا ثمره فرمودن. یک، در نما ثمره هست بین ناگل و کاشفه. دو، در فسخ. سه، در تصرف. بر این سه تا بین کاشف و ناقل ثمره است. میشه بعضی از علمای متأخر المتأخرین ثمرات دیگری هم گفتن، منظورش کاشف القطاست، در شرحی که بر قواعد داره. یکی از منابع اصلی شیخ انصاری برای نوشتن مکاسب همین کتاب استادش کاشف القداست، شرح قواعد. متقدمین رو قدما از علامه و محقق حلی به پایین تر رو میگن متقدمین. علامه حلی و داییش محقق حلی، اینا مرزن، اینا به بعد متأخرین هم. تا محقق ثانی، محقق چرچی، از اون به بعد رو میگن متأخر و متأخرین. خب مرحوم کاشف القطا شش جای دیگری هم گفته، البته در حقیقت سه جا میشه گفته چه ثمره حاصل میشه. اینا من عرض کنم. ببینید، کتاب مکاسب محرم، مکاسب محرمه رو جدا کن، اینو بذار کنار. خیارات را جدا کن. خود کتاب البی سه بخش، این شما در کتاب البی رو میخونه سه بخش. بخش اولش شروط العقد، بخش دوم شروط المتعاقدین، بخش سوم شروط العوضین. این میشه کتاب البی چه میخونید. در شروط العقد چه چیزایی میخونید؟ عقد باید مثلا عربی باشه یا لازم نیست؟ بین ایجاب و قبول باید موالات باشه؟ این رو میگن عقد باید تعلیقی نباشه، تنجیزی باشه، معلق نباشه. اینا رو چه همه رو با هم جمع کنید اسمشو میذارن شروط العقد، شروط صیغه. عقد بالقول آیا بالفعل هم میشه یا نه، معاتات هم میشه، اینا همشون شروط صیغه است. این یه بخش این کتابه. بخش دوم شروط متعاقدین که ما میخونیم. شروط متعاقدین، شروط چیه؟ میگه متعاقد باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، بعدش با طیب نفس انجام بده و سایر. اینا رو میگن شروط متعاقدین. بعد بخش بعدی که بعدن میخونید شروط عوضین، اونجا میگید مثلا سمن و مسمن عوضین دیگه، باید مال باشه، مال نباشه نمیشه، بعدش مال تلگ باشه، ملک تلگ باشه، ملک وقفی نمیشه، ملک در رهن نمیشه، باید تلگ باشه، تلگ یعنی آزاد و با در زنجیر نباشه، تلگ یعنی و سایر شروط عوضین بحث میکنید. روشن؟ خب میگه بحث ناقل و کاشفه در این سه نوع شرط هم ثمره داره. چجور ثمره داره؟ گوش کنید به حرفا. اگر در حین عقد این شرایط باشه، در حین اجازه نباشه. این سه تا شرط خوندیم، در حین شرط باشه، در حین اجازه نباشه. مثلا در حین عقد خمره از شروط عوضه که مالیت شرعی نداره. خمر، خمر فروشی چه حرامه؟ باطل هم است. حین العقد به شکل عقد فضولی خمر فروخته شده، اما حین الاجازه این خمر نیست، سرچه است. اجر ایشون میگه، کاشف القتا میگه، اجر ما اجازه رو کاشفه بدانیم این باطل است، چون اجازه کاشفه یعنی اجازه رو بیاریم کنار عقد بذاریم، در هنگام عقد این جنس چی بود؟ خمر، پس باطله. اما اجازه رو ناقله بدانیم، این عقد رو میاریم کنار اجازه، سرچه بوده. پس قابلیت منگول یعنی عوضه این با حین العقد و حین الاجازه فرق کنن، ثمره حاصل میشه. این دو مورد، در حقیقت یک مورد متعاقده ایدن به شرح ایزن، شروط صیغه هم به شرح ایزن. اگر در حین عقد مثلا فردی بالغ نبود، بالغ نبود، در حین اجازه بالغ بود، اون موقع چه بالغ نبود عقد باطله، اگر کاشفه بدانیم. اون موقع چه چیه؟ ناقل است، بالغ بوده، ناقله بدانیم صحیحه. کاشف القتا اینطوری بحث میکنه، میگه شروط عوضه، شروط متعاقده و شروط صیغه اگر فرق کنند، چجور فرق کنند؟ ابتدا نباشه حین العقد، حین الاجازه باشه، او بالعکس. بالعکس هم ممکنه، فرد حین عقد با عاقله، حین العقد عاقله، حین الاجازه دیوانه شده. خب متعاقدین حین العقد عاقله، ولیکن حین الاجازه چی هست؟ مجنونن. اگر اجازه رو کاشفه بدانیم صحیح، ناقله بدانیم صحیح نیست. این حرف های چیه؟ مرحوم کاشف القتا است. این بحث مرحله اول بحث امروز ما. مرحله دوم، صاحب جواهر میگه این ثمرات درست نیست. چرا این ثمرات درست نیست؟ ایشون میگه این کاشف القتا چینا رو گفته، فرض کرده انگار این شروط عقد و متعاقدین عوضین لازم نیست استمرار بیابن، با اینکه ما از ادله این رو کشف کردیم که شروط باید من حین العقد الی حین الاجازه همه این شروط باشد. استمرار قابلیت، استمرار صلاحیت باید باشه، اگر نباشه اصلا باطله. پس بنابر همه این شش صورت، سه صورتش مربوط به جاییست، اینها در اول نباشند در آخر باشند، سه صورتش هم بالعکس، همه این شش صورت باطله. چون صاحب جواهر میخواد بگه چه چیه؟ استمرار شرطه، اصلا کاری نداریم به کاشف و ناقله بودن، این قابلیت ها باید مستمر باشند، این فرد عاقل باید باشد من حین العقد لا حین الاجازه. روشنه؟ اینم مرحله دوم بحث. مرحله سوم که مرحله نهایی بحثه، جنبندی شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه نه، حرف کاشف القتا درسته، نه حرف صاحب جواهر. میگه ببینید، اول عقد باید شرایط باشه، من استمرار کار ندارم، اول عقد شرایط نباشه اصلا عقد باطله. بله؟ شکل نمیگیره عقد، شما اون عقد در هر حال خلاصه باید شکل بگیره، چه اجازه کاشفه باشد چه اجازه ناقله، عقد باید شکل بگیره. پس اون سه موردی که از شروط صیغه، شروط متعاقدین، شروط عوضین اول عقد مشکل داره، اونجا باطل، چه ناقله باشیم چه کاشفه. نه، اگر مشکل اینوره، یعنی اول عقد نیست، اون وقت بنابر کاشفه بودن درسته. بله اون ثمرات رو قبول داریم. اون البته استمرار رو دیگه ایشون گفت نه، ما در هر کجا استمرار رو شرط نمیدانیم. چون هر کجا شرط نمیدانیم، میگه این ستای اولی باطله از یه جنبه دیگری. بخونیم. پس امروز درس ما سه مرحله ای شد: تبیین حرف مرحوم کاشف الغطا، اعتراض صاحب جواهر بر کاشف الغطا، نظریه نهایی جنبندی شیخ انصاری. اینو میگن سیر بحث. مهم در مکاسب به دست گرفتن موج بحثه، روال حرکت بحثه. جزء خرد مطالب هم از این به دست میاد بعدن. شما این گونه نگاه کنید به مکاسب، خیلی مطالب دستتونه. ثم ان بعض متأخر المتأخرین، بعضی از متأخر المتأخرین، توضیح دادم دیگه، یعنی مرحوم کاشف الغطا، ذکر ثمرات اخر، غیر از اون سه تا ثمره ای که ما تا به حال گفتیم و قبول کردیم ثمرات دیگری هم گفتن، لا بأس به ذکرها، مشکلی نداره ما این ثمرات رو بیاییم بگیم. خب این ثمرات رو میگیم و لتنبه بها، تا اولا با این آشنا بشید، متنبه بشید به این ثمرات، و بازم نقدهاش هم آشنا بشید و به ما و لتنبه به ما یمکنن یقال علیها، و هم آشنا بشید به اونی که ممکنه بر این ثمرات گفته بشه، هم خود این ثمرات رو آشنا بشید، هم نقد و بررسی های این ثمرات رو. خب اون ثمرات چیه؟ این ثمرات اول مطلب مرحله اول از اینجا شروع میشه. منها یعنی مطالب کاشف الغطا است، از اون کتاب نقل کرده، البته یه مقدارشو خلاصه کرده، نقل کرده یه مقدارشو، عین کلماتشو اینجا یه مقدار شیخ انصاری بدسلیقگی کرده، کاملا نقل مستقیم نکرده، یه مقدارشو مستقیم یه مقدارشو غیر مستقیم نقل کرده، خلاصه کرده یه مقدارشو. ببینید، منها ما لو انسلخت قابلیت الملج ان احد المتبایعه، از اون ثمرات جایی که قابلیت ملج منسلخ بشه از یکی از متباینین با موتش. منظور از یکی از متباینین با موتش یعنی اون اصیل، اون اصیل بمیره. اینجا شروط المتعاقدین ها، من فضولی با اصیل معامله کردم، اون اصیل مرد، هین اجازه مردا، هین عقد زنده بود، هین اجازه مرده، قبل اجازت من چرا گفتم اون اصیله، این کلمه قبل اجازت الاخر نشان میده، قبل از این تو اون یکی اجازه بده، یعنی اون قسمت فضولی بوده. مثلا مثالش اینجور تطبیق کنیم دیگه، در مثلا بیع فضولی، من ماشین پدرم رو میفروشم به اون اصیل، اون فرد اصیل هین و زمانی که پدرم میخواد اجازه بده مرده، هین العقد زنده بود، هین اجازه مرده. یا او به عروض کفرن، یا نمرده، در حکم مردنه دیگه، قابلیت نداره با اون معامله بشه، به عروض کفرن به ارتداد فطریه، کفر بر او عارض شده با ارتداد فطری، خب مرتد فطری باشه دیگه بعد از این قابلیت نداره، در حکم مردنه. میدونید که مرتد فطری با مرتد ملی فرقش این است، مرتد فطری اموالشو کلن در حین زنده بودن هم تقسیم میکنن، انگار مرده، یعنی کسی اثبات بشه مرتد فطریه از همون زمان ارتداد اموالش تقسیم میشه. خب این زمانی که من ماشین رو به او میفروختم آدم مسلمانی بود، اما هین زمانی که میخواست پدر من اجازه بده، من فضولی بی فضولی کردم، اون مشتری اصیل مرتد فطری شده. او غیره یا غیر فطری شده. غیر فطری بهش میگم مرتد ملی. ببینید مرتد ملی مرده حساب نمیشه، هر وقت بمیره اموالش تقسیم میشه، اما دیگه چون از جمله کفار میشه بعضی چیزها رو نمیشه به کفار فروخت، مثلا قرآن، مثلا برده مسلمان. من یه قرآن فروخته بودم به فردی فضولتن، قرآن پدرم بود به او فروختم، او شد دهین اجازه شده مرتد ملی. او غیر فطری ما کن المبی عبدا مسلما او مصطفا، این در اون مرتد ملی مطرحه. در هر حال ببینید اینجا بحث سر چیه؟ کلیشو بگیم، بحث سر این است این متعاقدین هین العقد شرایطو داشتن، شرایط معامله کردن، هین الاجازه این شرایطو ندارن، کلیتش اینه. اینا مثالا به خاطر اینه. ایشون میگه فیسه و هینیزن علل کش دون النقد، اگر اجازه رو کاشفه بدانیم صحیحه، ناقله بدانیم باطله. چرا؟ در حین نقل دیگه اون طرف نمیتونه با من معامله کنه، اون طرف مرتد مرده است، نمیدونه. پس این یه مثال. این مثال برای کجاست؟ شروط متعاقده. الان شروط عوضین، شروط عوضین مثال میزنیم. شروط عوضین هم ببینید شما یک ماشینی رو فروختید به طرف، گوش کنید چیه، ماشین رو به طرف فروخته اید، همون مثال من، هین الاجازه ماشین سوخته، دیگه ماشینی نیست، هین العقد ماشین موجود بود، هین الاجازه ماشین دیگه نیست. این یه مثال. مثال دوم، شما یه روغن زیتون به طرف فروخته اید، هین العقد عوضه سالم بود، هین الاجازه این روغن زیتون متنجس شده، هیچ مالیتی نداره. هین الاجازه تو دیگه مایه نجس بشه دیگه به در نمیخوره. فرض کنیم هیچ مالیتی نداره، یه وقت مالیت داره، مثلا روغنیست چه مثلا در سوختن استفاده میکنن در جایی، نه این از اون روغنها نیست، هیچ مالیتی پیدا نمیکنه اگر متنجس بشه. خب شرط عوضین هین العقد موجوده، هین الاجازه موجود نیست. و چزال لو انسخ، اون قبلی پاراگراف قبلی مربوط به متعاقدین بود، این پاراگراف مربوط به عوضینه. چزال لو انسلخت قابلیت منگول، اون منگول قابلیتش از بین بره، منگول اینجا یعنی عوضین، اون چی نقل داده میشه، چجور قابلیت از بین بره؟ به تلف، منگول تلف بشه دیگه، هین الاجازه منگولی نیست. او عروض نجاست لهو، یا نجاستی بر اون منگول عارض بشه، مع میعانهی، وقتی منگول مایه هست، چون جامد باشه نجاست هم بیاد همون اطرافشو بندازی بیرون دیگه قابل استفاده است، من میعان هیچ نجش بشه کلش و از حیز انتفاع بیفته الا غیر زالج. اینجا هم چزا، چزا یعنی چه آقای نومن؟ یعنی چزا یسه و علل چشف دون النقل. اگر اجازه رو کاشفه بدانیم این مثال ها عقدشون صحیحه، ناقله بدانیم نه. اینم مثال برای شروط عوضه. و فی آن، این دوتا الان در مقابل، فعلا شروط صیغه رو نگفته، اینا رو برعکس میکنه، این دوتا رو در این دوتایی که اول فرض کرد کی قابلیت نبود؟ بعدن، اول بود، الان برعکس. و فی مقابلهی، در مقابل این انسلاخ قابلیت، این مقابلهی ضمیرش برمیگرده به اون انسلاخ که از مصدر فهمیده میشه. ببینید در اون دتا پاراگراف انسلاخ القابلیت، انسلاخ القابلیت یعنی چه؟ یعنی قبلا بود قابلیت، قابلیت از بین رفت، الان برعکس. برعکسش چی میشه اصطلاحا؟ برعکسش میگن تجدد القابلیت. تجدد قابلیت یعنی چه؟ یعنی اول نبود قابلیت، قابلیت بعدن اومد. اون در اون مثال‌های قبلی حین العقد بود، حین الاجازه نبود، الان برعکس. و فی مقابله ما لو تجددت القابلیه، قابلیه چی بشه؟ تجدد پیدا کند قبل از اجازه. من مثالشو توضیح بدم، یه دونه مثالشو ببینید. من حین فروش خمر فروختم، حین فروش خمر فروختم، ولی حین اجازه سرچه شده. حین فروش خمر بود، حین اجازه سرچه شده. بعد انعدامها حال العقد، بعد از این چون قابلیت منعدم بود، حال العقد خود کالا منعدم نبود، قابلیتش منعدم بود، خمر بود، الان شده سرچه. ایشون یه مثال دیگری هم میزنه، اینو در کتاب المتاجر خونده اید، در بحث بیع و فواکه، بیع میوه. میوه ها رو چجور میفروشن؟ شما میوه در درخت رو قبل بدو صلاح بفروشید باطله. بدو صلاح خود در کتاب متاجر خونده اید، کتاب شرلمه. ببینید هنوز غنچه در نیامده، معلوم نیست این میاره این میوه ها رو نمیاره، هنوز اون از شکوفه نشد، بیرون نیومده تا بدونیم که این درخت این میوه ها رو نجح میداره یا نه. البته در بدو صلاح تفسیرش اختلافات زیاد است، اما لااقلش این است خلاصه یه نوع شکوفه بده که ما اطمینان نوعی پیدا کنیم که میوه ها میاره. قبل از او رو میگن قبل بدو صلاح. شما الان برید میوه های درخت ها رو بخرید در باغ، این باطله. خود درخت خریدن نه، میوه درخت رو بخرید، بگید من میوه های این درخت ها رو خریدم. کدوم میوه های درخت؟ شاید نباش هستن، الان زمستان برف بباره همش خشک بشه. اما اون موقعی که بدو و صلاح حاصل شد بعدش میتونی بخری. روشن شد؟ خب الان شما رفتید خرید و فروش کردید، یکتون فضولی هستید، من میوه های درخت رو به شما فروختم، هنوز بدو و صلاح حاصل نشده، حین الاجازه حاصل شد، اینم قابلیت بعدم اومد. کمال و تجددت ثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازه، چنان که ثمره بیاد بیرون، یعنی میوه ها بیاد بیرون، و بدا صلاحها حالت بدو صلاح میوه بیاد بیرون بعد از عقد قبل از اجازه. اینا هم برعکس اون قبلی ها شد، اینا برعکسش. یادش آقای من، یعنی کاشف القطاع میخواد بگه چه ناگله بدانیم اینا صحیح هم، کاشفه بدانیم باطله. تا اینجا ما چهار صورت خوندیم، چهار صورت شد اونجا، در انسلاخ دو صورت، یکیش مربوط به شروط عوضینه، یکیش مربوط به شروط متعاقب، اینم دو صورت. بعد شروط صیغه هم همچنینه، حین العقد شروط صیغه نباشه، حین ال چی باشه؟ حین ال اجازه باشه. و فی ما گارن العقد و فقد شروط ثم حصلت. همچنین فی ما اینجا ببینید، این کلمه فی ما، فی به کجا عطفه؟ چون عبارت شیخ گفتم اقتباس از کلمات کاشف الغطا است، یه مقدار این فی ما رو به کجا بزنیم مشکل پیدا میکنه. ولیکن در عبارت شیخ این فی مقابلهی نیست، در عبارت شیخ این بود یزهر و ثمره. این فی ما اینجا مستقیم آورده عبارت رو، یعنی یزهر و ثمره فی ما، یعنی ثمره این بحث حاصل میشه. همچنین فی ما گارن العقدو فقد شروط ثم حصلت. عقد بعد بعض شروط رو مقارن بود، داشت حین العقد، فقد شروط رو ببخشید، بعض شروط عقد نبود حین العقد، ثم حصلت، سپس اون شروط حاصل شد. و بالعکس، برعکس هم همینطوری، یعنی بالعکس یعنی برعکسش دیگه، منظور اینه چه؟ حین العقد بود و شروط، حین الاجازه نه. خب این شش صورت و مرحوم کاشف الغطا گفته ثمره حاصل میشه، کاشفه بدانیم، ناقله بدانیم، ثمره حاصل میشه. خب این مرحله اول بحث ما تمام شد. مرحله دوم، مرحوم صاحب جواهر میشه آقای کاشف الغطا، هیچ ثمره حاصل نمیشه، چون استمرار شروط من العقد الى الاجازه شرطه. در همه این شش صورت چون استمرار نیست باطل عقد، چه کاشفه بدانیم چه ناقله بدانیم. شما فکر میکنی استمرار شرط نیست، فقط شرط رو در عقد مطرح میکنید، در اجازه میگید نیست، یا بالعکس در اجازه مطرح میکنید میگید در عقد نیست. نه، اصلا استمرار باید داشته باشه. و ربما یعترض علی الاول، بر اولی اعتراض شده به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الی حین الاجازه علی الکشف. بر اون اولی اعتراض، چرا میگه بر اولی؟ چون مرحوم شیخ در مقابل، منظور از اول یعنی بر انسلاخ القابلیه، دقت کنید ها، اول اینجا چون مرحوم شیخ این شش صورت رو دستبندی کرده به دو صورت، یعنی شما این شش صورت رو میتونید در دو صورت مطرح کنید، یک انسلاخ القابلیه، دو تجدد القابلیه. منظور از فعل اول چیه؟ انسلاخ. شیخ انسلاخ رو چیز نمیدونه، میگه اونجا ثمره حاصل میشه در انسلاخ، حرف کاشف القطع درسته. صاحب جواهر میگه نه، در انسلاخ القابلیه چیه؟ ثمره ظاهر نیست، اون باطله. چرا باطله؟ سون استمرار. چرا در تجدد نمیگه شیخ؟ چون شیخ در تجدد خودش اشکال داره. در تجدد میگه اصلا از اول عقد باید اون قابلیت باشه، اصلا نباشه عقد منعقد نمیشه. و ربما یعترض علی الاول، چه بسا بر اول اعتراض شده به امکان دعوا ظهور العدد. چه امکان داره ما بیاییم این ادعا رو بکنیم؟ کدوم ادعا رو؟ آقا ادله ما ظهور دارن، یعنی من فقیه ادله فقاهتی رو بررسی کنم میبینم این ادله ظهور دارن فی اعتبار استمرار القابلیه، این که معتبر است قابلیت مستمر بشود الهین الاجازه علل کشف، حتی کاشف هم باشه بر نقل چه اینجا تا باید باشه این الاجازه، بنابر کاشف هم حتی باید استمرار بیابد. فیکشف الاجازه عن حدوث الملک من حین العقد. پس این اجازه کشف میکنه چه این ملکیت حادث شده از حین عقد، اما مستمرن الی حین الاجازه، به شرط این که استمرار بیابد این قابلیت تا این اجازه، و الا در وسط این قابلیت از بین بره اصلا نمیتونی اجازه بدی. روشنه؟ خب مرحوم شیخ بر این قسمت حرف صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه ما از ادله این استمرار رو نمیفهمیم. بعد مثال هایی از روایات قبلی میاره، یادتون باشه بعضی از روایات اینطور بود که اصلا مال مثلا در نکاح یکی مرده بود، دوتا یادتون هست، دوتا صغیر بودن، عقد فضولی بر اینها خونده شده بود، یکی از اون صغیرها بالغ شد و قبول کرد بعد مرد، میگفتیم اون زوجه ارث میبره یا نه؟ روایت میگفت باید قسم بخوره چه اگر زنده بود منم زود این عقد رو قبول میکنم. اینجا اصلا اون فرد زوج مرده، زوج و زوجهی که در نکاح جزء انگار عوضه اینن، دقت کنید فرق است بین بی و نکاح، در بی متعاقدین از ارکان نیستن، متعاقدین از ارکان نیستن، ولیکن در نکاح زوج و زوجه از ارکان نکاحن، یعنی مثل متعاقدین نیستن، خودشون اصلا خودشون به هم دیگه نکاح میکنند. روشن جرز میکنن. میگه اونجا ببینید هم، یعنی اون روایت رو میخواد بگه که هم اون روایت برای شروط متعاقدینه، هم اون روایت رو میشه برای شروط عوضین مطرح کرد. اونجا اصلا قابلیت منسلخ شده، در حین اجازه اصلا قابلیتی نیست، یک طرف نیست، در این حال روایت گفته ایب نداره، قسم بخوره مسئله حل میشه. پس ما حرف صاحب جواهر رو قبول نداریم، ادله برعکسه. روشنه؟ و فیه لا وصل اعتبار استمرار القابلیه، هیچ وچی نداره ما بیایم بگیم که استمرار قابلیت معتبر است، ولا استمرار تملک، همچنین استمرار تملک معتبر باشه. منظور از تملک این شروط متعاقله میشه، قابلیت شروط عوضه میشه. چه المکشوف عنه بالاجازه الهینا، این تملکی که از اون تملک چشم میکنه، چشم میشه به خاطر اجازه. ما از این تملک چجور چشم میکنیم این تملک داره این فرد؟ چون اجازه الان میده، وقتی اجازه میده حتما مالک تا حال دیگه. لا وتل اعتبار استمرار قابلیت و استمرار تملک الهینه ها، این الهینه ها متعلق است به استمرار، هیچ وتی ندارد بیاییم بگیم معتبر است استمرار قابلیت، استمرار تملک الهینه الاجازه، نه ما وتی نداریم. کما مثلا یه مثال های خدمتتون بزنیم که اون در اون مثال ها روشنه، خود فقها هم خود صاحب جواهر هم در اون مثال ها مثل ما حرف میزنه، اینجا یادش رفته. شما بیع فضولی رو یه دونه فرض نکنید، متعدد فرض کنید. مثلا چه جور متعدد؟ من این ماشین رو فضولی فروختم، این ماشین رو به این آقا زید، آقا هم به شما فروخته، امر امرم به بچ فروخته تا آخر. خب من این آقا چه فروخته به شما، فروخته به شما، الان برگردیم من اجازه میدم، من نه من فضولیم، مالک ماشین اجازه میده. خب وقتی مالک ماشین اجازه داد، بنابر کاشفه، بنابر ناقله، نه بنابر کاشفه، چه منتقل میشه ماشین؟ اینه این چه فروخته، فروش این چه منتقل میشه؟ اونم این عقدش. خب من الان چه اجازه میدم، من مالک نیستم بنابر کاشفه، یعنی من وقتی اجازه دادم معلوم شد چون وقت اجازه استم مالک نیستم، مالکیت من چه از بین رفته، ولی من الان باید اجازه بدم. پس معلومه اجازه دادن شرطش استمرار تملک نیست، چون من اگر اجازه بدم یه این کشفه که من اصلا مالک نیستم الان، من مالکیتم از همون عقد منتقل شده به آقای زید، زیدم فروخته همون موقع، ناقله باشه بله من همون موقع منتقل میکنم، از همون موقع تمام بیها منتقل میشه، اما اگر کاشفه باشه، اگر منهین العقد، همشون منهین العقدن دیگه، همشون منهین العقد باشن، ثمرش چیه؟ ثمرش این است من الان مالک نبودم، چجور الان اجازه دادم مالک نبودم؟ پس معلوم استمرار تملک شرط نیست. میگه ببینید کما لو وقعت بیوع متعدده، بیهای متعدد واقع بشه، اینو بعدن میخونیم، یکی از جاهای سخت در متاجر هم سخت بود، در اینجا هم یه مقدار سخته، اینو میگن توالی عقود یا تتبع عقود، پشت سر آمان اومدن عقود، بیوع متعددی واقع بشود علا مالهی، بر مالش، مال مالک اون ماشینی که من، فا انهم سرهو، این فقها همشون تصریح کردن به ان اجازت الاول توجب صحت الجمیع، اون اولی رو اجازه بدی همش صحیحه. ببینید اونجا گفتیم اگر اولی رو طرف اجازه بده دیگه اون بیها خود به خود چی میشن؟ یه وقت آخری رو اجازه میده، اون آخری رو اجازه بده همه اینا باطله. تو من چه میتونم اون بیع آخری رو اجازه بدم زمانیش ملک من باشه، اما اجل این بیع اولی رو اجازه دادم، خب منتقل میشه یکی یکی. خب این انتقال من اون اجازه دادم، این آقای زید که فروخته از همون موقع مالک شده فروخته، آخه من چجور ادان اجازه میدم؟ میفرماید و اینهم صرحوا بان اجازه الاول توجب صحت الجمیع مع عدم بقاء مالکیت الاول مستمرا، با اینکه اون مالکیت مالک اول مستمرا باقی نمونده. چرا؟ این عقد رفته، اون زیدم این عقد فروخته دیگه. پس معلوم استمرار تملک در حین اجازه شرط نیست. این یه مثالی که خودش صاحب جواهرم اینجا معتقده. الان روایات رو برمیگردیم، میگه چماگوش رو بعض اخبار المسئله تل متقدمه، چنانچه بعضی از اخبار این مسئله اخبار متقدم در این مسئله، المتقدمه صفت برای اخباره، اخباری که گذشت در این مسئله، اونا هم نشون میدن که استمرار شرط نیست. حیث ان ظاهره بعضها و صریح الاخر، ظاهر بعضی هاشون و صریح بعضی، اصلا صریح بعضیشون کدومی صریحه؟ اونی که الان من توضیح دادم صریحه، اصلا مرده طرف صریح عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، اصلا متعاقدین معتبر نیست این الاجازه زنده باشند. مضاف اینها ایشون شیخ اوورده نکاح رو فهواد گفته، اولویت گفته، گفته ببینید در نکاح چون ظاهر نکاح این است، شرط ارکان نکاحه، در ارکان نکاح یک طرفش مرده، اگر در ارکان نکاح یه اصطلاحی است علما به کار میبرن، میگن زوج و زوجه در نکاح مثل عوض و عوضینه، چجور باید سمن و مسمن باشه در بی؟ سمن و مسمن نباشه بی نمیشه. شما نمیتونید یه چیز ناچیز رو بفروشید، باطل رو، عدم رو. اونجا میگه در اونجا همین مسئله گفته شده، به طریق اولا در بی هم هست. موضوع علاوه الی فهوا خبر تزویج صغیره، مفهوم اولویت اون روایتی که بحث به نکاح در آوردن دو صغیره رو مطرح می کرد، الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرت الثانیه، این صلاحیت دارد رد شمرده بشود برای اونی که در ثمره ثانیه ذکر شده. رد ثمره ثانیه چیه؟ ببینید قابلیتش از بین رفته اون یکی. ثمره ثانیه ببینید هم ثمره اولا هم ثمره ثانیه. ثمره اولا چیه آقای من؟
شروط متعاقد.
ثمره ثانیه شروط عوضه، میگه برای هر دو به درد میخوره، هم برای شروط متعاقدین این به درد میخوره، هم برای شروط عوضه. یعنی خودش توضیح میده با ثمره ثانیه چیه، یعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازه به، منگول یعنی عوضه این خارج بشه از قابلیت عقد، قابلیت اجازه. آخه مگر اینجا زوج منگوله؟ میگه در نکاح زوج و زوجه در حکم عوضه اینه، ارکان نکاح هم. چرا خارج بشه از تعلق عقد؟ لتلفن و شبهی، چون تلف شده، شبه تلف، فروخته شده، هرچی ازدواج کرده از متعهل شده. فإن موت احد الزوجين كتلف احد الاوزين، مردن یکی از دو زوج مثل چیه؟ مثل فوات یکی از دو رکن عقده، مثل اوزینه. خب آخرین بخشم استدلال بر علیه صاحب جواهر اینه، ببینید آقای من شما اینا میگن دیگه تمام، شما یادتون هست در عروه بارگی وقتی شخص بارگی رفت گوسفند آورد، یکی از گوسفندها رو فروخت، اون یکی رو آورد، خب گفتیم اینجا شرا... بیعش فضولیه، چون از پیامبر چه اجازه نگرفت. پیامبر گفته بود برو برای من گوسفند بخر، اشترلی غنمن. اینم اسم جنس معنا کنیم، یعنی گوسفند یه دونه نه، با اینکه ممکنه بگیم اونجا هم فضولیه، شرا هم فضولیه. شرا رو فضولی فرض در نظر نگیریم، بگیم خود پیامبر دینار داده بود گوسفند بخره، اینم دوتا خریده بود. اینجاش درست تصحیح کنیم. این چه برده یکش فروخته از پیامبر چه اجازه نگرفته؟ فضولیه، پس بیعش فضولیه. خب پیامبرم اینو امضا کرد. چطور امضا کرد؟ بارک الله دعا کرد دستان، گفت همیشه معاملاتت با برکت باشه. خب اصلا پیامبر نپرسید چه اونی که من الان امضا میکنم اون گوسفند ذبح شد، خورده شد، تمام شد، زنده است؟ هین اجازه اگر شرط باشه باید بپرسه دیگه. این عدم استفسال نشون میده که قابلیت استمرار، قابلیت شرط نیست. روشنه؟ مضافن الى اطلاق روایت عروه، روایت عروه مطلقه. از یه جهتی مطلقه، از جهت نپرسیدن پیامبر. اطلاق لفظی نداریم ما اونجا، اطلاق مقامی میگن اصطلاحاً. اون اطلاقی که در علم اصول خونده اید اون اطلاق نیست، اون اطلاق مربوط به لفظه، این اطلاق مقامیه. خودش توضیح میده یعنی اطلاق چیه. حیث لم یستفسل النبی، پیامبر استفسال نکرد. استفسال یعنی بخش بخش نکرد. ان موت شات او زبهی و اطلافی، خلاص اون گوسفندی که فروختی به طرف الان در چه وضعیتیه؟ پس معلومه در هر وضعیتی باشه قابلیت اجازه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.